گفتم بچه‌ها من می‌خوام کسب و کار راه بندازم. ببین وسط شروع کنیم کار.
موفقیتی که منجر به خوشبختی نباشه ارزش نداره.
پولدارشم، پول زیاد داشته باشم.
موفقیت یکی از ارزشم.
پول زیاد داشته باشم.
سلام عرض میکنیم خدمت همه شما دوستان، شنوندگان و دنبال کنندگان مجموعه سوخت جت. من رنه سینانی هستم و توی قسمت چهارم ویدیو کستای ما مهمان ما هستن جناب آقای بابک بادکوبه عزیز که افتخار دادم و امروز در مجموعه سوخت جت حضور پیدا کردن. میدونم خیلی سرتون شلوغه، میدونم که کلی کار دارین و این وقت گرانبهاتون رو که به ما دادین ازتون ممنونم. سلام علیکی که داریم با دوستان، اگه میخواین داشته باشین که بریم دیگه پادکستشون.
منم سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز. برای من افتخاریه که در خدمتون هستم، چون که میدونم دنبال کنندگان و شنوندگان این سری برنامه ها بچه های درجه یک و درست حسابی و آینده داری هستن و من افتخار میکنم که بتونم اینجا از زندگی خودم و از تجربه خودم باهاشون شیر کنم تا بتونن شاید چیزی از توش برای خودشون بردارن. به قول بعضیا میگن دست پر از این گفتگو خارج بشن.
خیلی عالی. آقای بادکو، آخرین باری که ما با هم دیگه یک لایو و گفتگویی داشتیم برمیگرده به اسفند. اسفند که نه، فروردین، درسته؟
چهارشنبه سوری بود.
بله. خب قبل از سال جدید بود.
اولین بار و آخرین بار بود.
و خیلی بازخوردهای مثبتی گرفتیم از اون گفتگو. و من خودم هیچ وقت تصورم این نبود که مثلا یک نفر تو حوزه تبلیغات و برندینگ که تخصصش هست اینقدر فضای گسترده ای از اطلاعات رو داشته باشه و اینقدر یک تصویر یک پارچه از این اطلاعات داشته باشه که هم توی زندگی شخصی خودش داره استفاده میکنه، هم توی کارش، و هم خیلی خوب میتونه اینا رو منتقل کنه به بقیه. حالا قبل از اینکه بپردازیم به اون اطلاعات گرانبها، میخوام یه خورده از گذشته بابک بادکوبه بشنویم. میدونم از سینما اصلا کارتون شروع شد، از فیلم و سریال ها کارتون شروع شد. میخوام از اون فضا شروع کنید که اصلا از کجا شروع شد کار کردن و امروز تو چه جایگاهی هستید، چه برندهایی دارید، چه فعالیتهایی دارید انجام میدید، تو چه حوزه‌ای مشغول هستید.
مرسی. من 6 سالم بود که اولین بار یه برنامه تلویزیونی به نام بچه‌های نشنیدی رو رفتم بازی کردم، چون که پدر من تهیه کننده صدا و سیما بودن و هستن، الان بازنشسته شدن. هادی هدا رو پدر من ساختن. در نتیجه من صدا و سیما رفت آمد داشتم. من مهد کودک صدا و سیما می‌رفتم. تهیه کننده اونجا منو می‌دیدن. خانم عرب من انتخاب کرد برای بچه‌های نشنیدی. اولین بار بچه‌های نشنیدی رو اجرا کردم سال 62 فکر کنم، 2 بود مثلا 61 بود که 6 سالم بود. من متولد 56 ام. بعد از اون در 9 سالگی سال 64 سریال درخانه رو بازی کردم با اکبر عبدی، آقای بیرنگ و رسام و شهلا ریایی و خانم رویا افشار و اینا، که این سریال خیلی محبوب شد و من در 9 سالگی تقریبا سوپر استار دوران خودم شدم. به طوری که تو خیابون نمیتونم راحت راه برم و اینقدر مردم استقبال کردن این سریال. بعد از اون کودکانه رو بازی کردم، شادمانه رو بازی کردم و بعد در سنین نوجوانی، یعنی اول دبیرستان، سینمایی سفر جادویی رو بازی کردم. با دوباره آقای اکبر عبدی بودم، کارگردان آقای ابوالحسن داوودی بود و آقای بیژن امکانیان تهیه کننده بودن. دوباره اونجا خیلی شهرتم برگشت مجددن و بعد از اون یه عالمه برنامه تلویزیونی اجرا کردم، تابستانه، پاییزه، سبز و سفید و قرمز، با جوانان و برنامه‌های متعدد. و دیپلم که گرفتم، یعنی همین که دیپلم گرفتم شرکت زدم. اون موقع دو تا دانشگاه شرکت کردم، دوچه جفتشم قبول شدم، هم آزاد قبول شدم، هم سراسری سینما قبول شدم. کارگردانی و آزاد مدیریت صنعتی، جفتشم رفتم. عملا بخوام بهتون بگم من 3 دانشگاه میرفتم، یعنی من صبح دانشگاه کارگردانی سینما میرفتم، بعد از ظهرها بعضی روزا مدیریتم بود، شبا میرفتم دوباره یه جایی این دانشگاه بود واسه من تا 11-12 شب. البته کار مسئولیت اجتماعی و خدمت به مردم بود، به کمک به بیماران بی‌بضاعت و اینا اونجا میرفتم. و 4 سال اینجوری طی شد، در حینی که حالا روزایی هم که کار نداشتم، یعنی دانشگاه کلاس نداشتیم، معمولا 16-17-18 واحد برمی‌داشتم، کلاس بعضی موقع 12 واحد هم برمی‌داشتم. کلاس نداشتیم، دانشگاه خیلی طول کشید، مثلا دانشگاه 4 ساله رو من فکر کنم 6 سال تمام کردم. کلاس نداشتیم، خب من شرکت زدم. شاید برای مخاطبین جذاب باشه نحوه شرکت زدن و نحوه راه اندازی یک کسب و کار چجوریه. ببین رنه، یه چیز جالبتون بگم، نحوه راه اندازی کسب و کار هیچ شکلی نداره، یعنی هر کسی مدل خودشه. مثل اینکه مثلا شما بگم یه رهبر موفق، یه لیدر موفق چه شکلیه. مثلا شاید دو تا خصوصیت بخوایم بگیم، مثلا به نظر تو یه لیدر موفق باید چجوری باشه؟ یه دو تا خصوصیت بگو که تو ذهنته.
به نظر من اولین چیز باید کاریزما داشته باشه.
کاریزما داشته باشه. دیگه چی باید داشته باشه؟
چشم انداز داشته باشه.
ببینید بچه‌ها، شاید شما نکات مختلف، خوب حرف بزنه، خوشتیپ باشه، خوشپوش باشه، باسواد باشه، زبان‌های مختلف بدونه، کاریزما داشته باشه و همه اینا رو بگید. اما میدونید که در ریاضیات، من دیپلمم ریاضیه، یک مثال نقض اگر بیاریم یعنی که کل اون فرضیه غلطه. مثال نقض اینه که ما رهبران بزرگی داریم که خوب لباس نمی‌پوشیدن، مثل گاندی یه پارچه دورش بود، رهبر بی‌نظیری بود، کاریزما نداشت اصلا، یه پیرمرد قد کوتاه عینکیه ولی دنیا رو تونست جابجا کنه. جالبتون میگم، یک رهبر موفق شکل هیچکی نیست. شما مثلا مدیر آمازون رو نگاه کنید، مدیر اپل رو نگاه کنید، مدیر مایکروسافت رو نگاه کنید، مدیر فیسبوک رو نگاه کنید، مدیر برندهای مختلف یا رهبرهای موفق، گاندی رو نگاه کنید، ماندلا رو نگاه کنید، هر کی که فکر کنید موفقه رو نگاه کنید، مادر تریزا رو نگاه کنید. تو ایران هم خیلی آدمای موفق داریم، حالا من اسم نمیارم چون که مغزمون تحریک نشه، شاید یکی دوست داشته باشه. شکل هیچکی نیستن، هیچکون شکل هم نیستن، هر کی یونیک شکل خودشه. رنه به خاطر این راه اندازی کسب و کار هیچ شکلی نداره. یکی میگه تو گاراژ راه بندازم مثل اپل، میتونی راه بندازی. یکی میگه نه برم یه آفیس خیلی شیک بگیرم، این آفیس شما میشونم باشه. یکی
ما از کافی شاپ شروع کردم،
کافی شاپ شروع. یکی میگه یکی میگه کافی شاپ شروع کنم، اونم میشه. یکی میگه تو دلم شروع کنم، یکی میگه نه حتما باید 2000 متر آفیس داشته باشم، اونم میشه. پس اولین نکته‌ای که میخوام باهاتون به اشتراک بذارم، شروع یک کسب و کار و رهبر یک موفق شدن هیچ شکلیه. پس شما دنبال شکلی نباشید. اما امروز من نحوه شروع کسب و کارم رو با شما به اشتراک میذارم و برندهای زیادی که من باشون کار کردم. من خیلی بیش از شاید 200 برند داخلی و بین‌المللی رو مشاوره بهشون دادم. بعضیاشون از خلق و بدو تولدشون باشون بودن، بعضیا رو وسط کار، بعضیا میدونید که نمودار دیگه، خلق و رشد و بلوغ و افول. بعضیاشون تو افول رفتن، بعضیا تو بلوغ رفتن، بعضیا تو رشد رفتن، بعضیا تو خلق رفتن، بعضیا هم بعد از مرگشون رفتن پیششون.
سر زدیم.
آره سر. میتونم اینا رو باهاتون به اشتراک بذارم، نه اینکه شما اونجوری موفق میشید، به خاطر اینکه دیدن نمونه های موفق به شما کمک میکنه که شما تجربتون بالا بره. خود من یک دفتر، پدرم وقتی بازنشسته شد بهش گفتم پدر بیا یک دفتر بگیریم شرکت بزنیم. اون موقع پدرم برنامه تلویزیونی میساخت. یه دفتر گرفتیم توی اتوبان کردستان، دقیقاً کلاس آقای امین تاروخ اینور اتوبان کردستان بود، ما اینور اتوبان کردستان. فکر کنم اون موقع 200 پیش دادیم، ما 80-90 هزار تومان میدادیم. یه دفتر 120 متری گرفتیم و بعد من رفتم حسن آباد، میز صندلی خریدم و چیدم و من و بابام وسط دفتر بودیم. چیدیم نشد، تموم شد.
خب چیکار کنیم
حالا؟ چیکار با دقیقه بودیم حالا چیکار کنیم؟ گفتیم ببین ما دوربین میخوایم، یه دوربین باید بریم. رفتیم یکی از دوستام که خارج بود، گفتیم آقا یه دوربین بخر بیار. موقع اینجوری نبود که مثلا دوربین پر باشه که. گفتیم آقا برو دوربین، دوربینا خیلی بزرگ بودن، برو دوربین برام. یه
فیلم برداری
برامون آورد. بعد پدرم یه طرحی داشت به نام ماهیان آب شیرین، همین آکواریوم که شما دارید. پدر من خیلی وارد بود تو این کار، طرحش مصوب کرد، اومد از زندگی ماهیان آب شیرین تو آکواریوم فیلم گرفتن. جفتگیریشون، بچه دار شدنشون، غذا خوردنشون، رشد کردنشون، اینا رو دوربین یک عالمه آکواریوم تو دفتر گذاشت، شروع فیلم برداری کردن و ما داشتیم ادامه میدادیم و من داشتم سینما میخوندم، مدیریت میخوندم و اون کار مسئولیت اجتماعی، کار عمر منفعه انجام میدادم و پدرم داشتونو میساخت. تا اینکه یه روز بعد من رفتم همه رفیقای خوبمو، میدونید که شما میانگین 5 نفر دورتونید، من رفتم رفیقای دور بر خودمو که باشون بودم صدا کردم، اومدن تو دفتر نشستن. خب دفترم زیاد چیزی نداشت. گفتم بچه‌ها ما می‌خوایم کسب و کار راه بندازیم، میتونید بیاید این وسط شروع کنیم کار کردن. جالبتون بگم از اونا که الان 24 سال از اون ماجرا میگذره هنوز چند تاشون با من دارن کار میکنن. خیلیشون هم نیستن، یه سریشون کانادا، یه سریشون کشورهای مختلف، یه سریشون هم تو ایران هم. بعد اونا اومدن نشستن و گفتگو کردیم و گفتیم چی بزنیم. اون موقع این پیکای برتر خیلی مد بود که تبلیغ توش میدادن. راه افتادیم دم مهد کودکای خیابون امیرآباد و کردستان پیک برتر آگهی بگیریم. مشغول همین کارا بودیم و داشتیم یاد میگرفتیم.
تو شرکت پیک برتر؟
نه نه نه،
در خودتون.
آره، یه چیز پیک برتر خودمون خلق کردیم. اون بازارش خوبه، گفتیم خوب. خیلی اوایل پیک برتر بود. بعد کاری که ما کردیم، یه آقایی بود حسابرس بود، یه جمله من توی کانال تلگرامیم گذاشته بودم که به نظر من الان جا کار میکنه، ای بی نداره که جمله‌ای که میذارم خودم یادم میاد چیه دیگه، الان بازش میکنم براتون میخونم.
بعد یادداشت میکنین دیگه، کانال تلگرام محل یادداشته.
هنگامی که شاگرد آماده باشد، استاد پدیدار میشود. وقتی ما آماده شدیم و خودمون رو در معرض قرار دادیم، یه استاد پدیدار شد. یه آقای حسابرس بود جنوبی از دوستای قدیمی بابای من، زنگ زد بابای من که رضا تو کار فیلم برداری اینا میکنی؟ بابا گفت بیا یه شرکتی هم حسابرسی شو دارم میکنم، تبلیغات میخواد. بابام که گفت برو تو برو. من رفتم مثلا موقع فکر کنم بود 21 سالم رفتم وارد یه شرکتی شدم به نام هگزان شیمی که تبلیغات میخواست. من از در رفتم تو، آقای بیرنگ و رستم اومدن بیرون. آقای بیرنگ و رستم تهیه کننده کارگردان در خانه رفیقای بابای من و مثل عموهای من و استاد مسلم تبلیغات ایران بودن اون دوره، یعنی گل 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 از همه رنگ کاریشون بود. یهو دلت نریزه پاش پن بریزه، محرم تاپ برندای ایران دست این عزیزان بود. گفتم سلام و روبوسو اینا بابا این دوگان برای تبلیغات، گفتن تا ما هم جدیم برو موفق باش. من اومدم تو نشستم، هیئت مدیره نشسته بود اونور. اولین برگی که من گوشم رو میز بچه‌ها صداقت بود. گفتم که این آقای بیرنگ و رستم بودن، هیئت مدیره آقای فلاح بود، آقای زنده وکیل بود، آقای حق دوست. گفتم میشناسمشون؟ گفتم خیلی خفنن. گفتم میدونیم. گفتم چیکار دارید؟ گفتم میخوان تبلیغات کنیم. گفتم با اینا کار کنید، اینا خیلی بیستن، گل رنگ و ترکوندن عالیه. گفتن که خب تو خودتو بگو اینا. گفتم ما هیچ بلد نیستیم، ما پدرم این کارو بوده، تازه اومدیم، من خیلی جوونم، یعنی برگه صداقت رو روشن رو نیست. گفتن میخوایم با تو کار کنیم. گفتم من انتخاب نکنید. گفتن نه ما میخوایم تو رو انتخاب کنیم. و من هگزان شیمی رو کار کردم، الحمدلله اون موقع خیلی موفق شد، فروشش بی‌نظیر شد، اصلا سهامش خیلی رفت بالا و خیلی شروع موفقی بود.
یه سوال اینجا بپرسم، به نظرشون چرا میخواستن شما رو انتخاب کنن؟
اتفاقا بعدم با آقای فلاح گفتم، گفت ببین برای اینکه آقای بیرنگ و رستم 2 سال یا 3 سال با سنت تبلیغات رفتن بیرون، دیدن اونا تو دوران افولن، من تو دوران خلق و رشدم. گفتن این جوون انرژیش بالاست، شیب بهتری برای من میره بالا تا افرادی که دیگه گلاشونو تو گل رنگ. و مثال دارم میگم، مثلا یه فوتبالیست 40 ساله با یه فوتبالیست 20 ساله، شما میدونم 40 ساله تجربه داره ولی دیگه دویدناشو کرده، گلاشو زده. اگه مدیر باهوش باشه میگه آقا من رو فوتبالیست 20 ساله 17 ساله 18 ساله سرمایه‌گذاری کنم، این کارو کردم.
تازه نفس، ایده جدید.
و دقیقاً ما ایده جدید بردیم، تیزینگ بردیم، اوپنینگ بردیم و خیلی برندشون محبوب شد و جواب گرفتن از این کارشون. و بعد من دیدم دوستا بعد آقای بیرنگ رسام اصلا سنت تبلیغات رفتن بیرون، آقای رسام که به رحمت خدا رفت چند سال بعدش، آقای بیرنگ هم از سنت تبلیغات رفتن بیرون، من فهمیدم که انتخاب اون مدیر اون روز درست بود خیلی با. و من 5-6 سال به هگزان شیمی خدمت کردم، کمک کردم و بعد دیگه برندهای بعدی و برندهای برندی و برندهای بعدی. اما نکته اینه که من متوقف نشدم. بعد از اینکه سینما رو کارگردانی رو گرفتم و بعد از اینکه دوره درس آکادمیک دانشگاهم تموم شد، برند LG رو ما گرفتیم، من و برادرم و پدرم. برند LG گلستار بود، می‌خواست تو ایران بشه LG. 13 سال همه کارا رو ما کردیم، یعنی اون موقع تلویزیون تبلیغ میکردم، بعد شد سوپر اسلیم، بعد شد LCD، بعد شد LED، بعد شد اولترا. همینجور تمام این دوران ما باشون بودیم، کولراشون، لباسشویی، یخچال، سایت، اینا باشون تبلیغ کردیم. اما اون دوران که اوایل LG بود، من دیدم که ما، یعنی من اونقدر که باید تبلیغات رو نوشتم. من کارگردانی سینما خوندم، مدیریت خوندم و تبلیغات اونجوری آکادمیک برایم، کتاب میخوندم ولی کافی نبود. رفتم اسامی هر چی، حالا ببینید چقدر مهمه که شما این سفر رو فالو میکنید، رفتم اسامی هر چی استاد خفن تبلیغات تو ایران بود درآوردم، هر کی که ادعا داشت و داشت درس میداد، همه رو درآوردم، دونه دونه جستجوشون کردم، کلاساشون رو رفتم. هر کی درس داره تو سگ یادم، دکتر امیر اخلاصی برندینگ درس میداد دانشگاه تهران، من رفتم سر کلاسشون نشستم. خب موقع شرکت من شرکت بزرگی بود، آقای اخلاصی وقتی ماجیک رو شروع کنه اینا بگو معرفی کنید خودتون، معرفی من گفتم باتکوبه، گفت با اون باتکوبا چنه؟ گفتم من خودم باتکوبم. گفت آقای باتکوبه من درس نمیدونم. قشنگ یادم چقدر به من احترام گذاشت، شما ازش یاد گرفتم. بعد من گفتم آقای دکتر این چه حرفیه؟ گفت شما شرکت من خوبی نه، برنگام نه، من باید یاد بگیرم. و خیلی از آقای اخلاصی یاد گرفتم و سر بعضی از کلاس‌ها میشستم گریه می‌کردم، اینقدر بهم فشار میومد، چون که من یکی از بزرگای تبلیغات بودم ولی بعد سر کلاس یکی میشستم حالا باید بهم درس بده. هرچند اونایی که من درس دادن خیلی‌هاشون بعدن کارمندای من شدن رنه، ولی من باید تمام اینها رو، این مثل کاراته، تک تک این کمربندا رو میگرفتم میرفتم بالا. وقتی تموم شد تو ایران، هر کی درس میداد سر کلاسش رفتم و درساشو خوندم و یاد گرفتم و گوش کردم، رفتم خارج. گفتن خب حالا بزنیم اطراف چی داریم، ترکیه، دبی، اطراف بریم. دیگه مطرح نکنم. بعد اروپا رفتم، بعد تا قاره آمریکا رفتم، حتی مکزیک رفتم، هر کی درس میداد رفتم دوره رو. بعد که برگشتم گفتم خب الان من آمادم، حالا الان کی میخواد چه کار کنه. خیلی آماده بودم،
کجا بودم و
آره. و بعد از اون موفق شدم برندهای خیلی بزرگی رو خلق کنم، مثل برند آسان پرداخت آب، حتی اسمش رو من گفتم و خلقش کردم، برند 780، برند پوفیلا، برند ماکارنی مک، خیلی چای شهرزاد رو ریپوزیشنینگ کردیم، بیمه ایده رو ریپوزیشنینگ کردیم، بیمه معلم رو کار کردیم، همراه اول سالا کار کردیم و خیلی برندهای بزرگی رو تونستیم خلق کنیم، رشد بدیم یا ریپوزیشنینگ کنیم. کمیته امداد رو ریپوزیشنینگ کردیم. در این راستا به ایسی توجه کردم، مسئولیت اجتماعی از بچگی من به این موضوع خیلی توجه داشتم. یه چیزی هم بگم، رو بچگی هم من اولین کاری که کردم فکر کنم 8 سالم بود، هنوز اونقدر معروف نشده، این سریال در خانه پخش نشد، از بابام پول گرفتم رفتم بقالی، اون موقع بقالی بود سوپرمارکت نبود، رفتم بقالی سر کوچه‌مون، از این لیوان چیزا بود آب می‌خوریم توش باز می‌شد،
آره، اونا تلسکوپی
گرفت
بود.
تلسکوپی است، از اونا گرفتم، یه چند تا قلم چیز خریدم، یه کارتون برداشتم رفتم پارک این سر کوچه‌مون، بقالی اون سر کوچه بود، پارک این سر کوچه‌مون، شهر زیبا زندگی می‌کردیم. این جعبه رو برگردوندم، آها، فرفره درست کردم با این حسیر و کاغذ رنگی و سوزن گذاشتم، شروع کردم فروختن لیوان و فرفره و اینا. بعد مثلا من بابام 10 تومن گرفته بودم اینا رو تهیه کردم خریده بودم، موقع که فروختم همشو برگشتم 7 تومن پول داشتم. بعد بابام به من گفت که خب تو 10 تومن گرفتی چرا 7 تومن داری؟ گفتم تخفیف دادم. بعد که خب ضرر کردی تو الان 3 تومن ضرر کردی. بعد من اونجا فهمیدم در سن 7 8 سالگی که آهان، تو وقتی مثلا اینو می‌خری، کاغذ رنگی رو می‌خری، حسیره رو می‌خری، ارزش افزایش اضافه می‌کنی، بعد گران‌تر بفروشیش. و دیگه بعد از اون دیگه کاسبی نکردم و تا الانم که خدمتتونم دیگه هیچ وقت کاسب نشدم، چون که در سن 8 سالگی دیدم که کاسبی فایده نداره. در نتیجه کاسبی رو رها کردم و اومدم روی خلق ارزش. و اتفاقی که افتاد بعدش برام اینه که یه بخشی از سود شرکت رو به خیریه‌ها اختصاص دادیم. خیریه محک، زنجیره امید، طلوع، کهریزک، بخشش، ققنوس، یاران عشق، کمیته امداد، بنیاد، همه اینا با بادکوبه کار میکنن، کار میکنیم و افتخار میکنیم که بهشون مشاوره میدیم، اگر پول نباشه رایگان، اگر پول داشته باشن پول میگیریم و جزء مسئولیت اجتماعی خودمون قائل شدیم براش. رنه جان بپرس.
یه سوالی من میخوام بپرسم، سوال جذابیه. یه موضوعی مطرح کردین راجع به این که وقتی شاگرد آماده باشه استاد از راه میرسه. خب شما وقتی رفتین توی اون شرکت هگزان شیمی، درسته، انگار تمام ستاره‌ها توی یه خط شد که شما بری اونجا و اون کارو بگیری. خب چرا یه نفر جوان‌تر از شما قبل شما نیومده بود اونجا، یا یه نفر هم‌رده شما نیومده باشه اونجا که رقابتی ایجاد بشه اینا فکر کنن؟ انگار اصلا کل این جهان هستی دست در دست هم داد که شما بری اونجا توی اون موقعیت وایسی و یه نفر قدیمی‌تر از شما از اونجا رد بشه و این مقایسه درست صورت بگیره برای مدیران اون شرکت که نه، ما این فرد جوان‌تر با ایده‌های نو رو بپذیریم. بس آماده شدن. خب خیلی وقتا منم به خیلی از فالوورها، مشاورایی که داشتم، میگم خیلی از موقعیتایی که شما میخوای تو زندگی بهش برسی، درسته الان نداریش، ولی برو براش آماده شو. میخوای مثلا ماشین پورشه بخری، اول آماده شو برای داشتن این ماشین، رانندگی تو بهتر کن، برو یه خونه‌ای بخر که پارکینگ داشته باشه، بعد حالا پارکینگت بزرگ باشه، همسایه‌هات همسایه‌ای باشن که هم رده باشن، بعد میتونی به اون شرایطی که میخوای وارد بشه به زندگیت چراغ سبز بدی که وارد بشه. دقیقاً مثالی که میگن، یه نفر هر شب دعا میکرد من تو قرعه کشی برنده بشم، خدا میگه اول برو حساب باز کن که من بتونم یه کاری برات بکنم. این بحث آماده شدن برای دریافت اون خواسته هایی که داریم رو شما چجوری بهش میرسی؟ یعنی تو ذهن چجوری جا میفته؟
ببین بچه‌ها، آماده شدن از اینجا شروع میشه، رو راست بودن شروع میشه. شما اول باید با خودتون رو راست باشید. برای اینکه الان به هر کی بگی پورشه میگه آره، بگی آفیس میگه آره، بگی خونه بزرگ میگه آره، کسی نه نمیگه. ولی یه تمایزی وجود داره بین اون چیزی که ما میخوایم و اون چیزی که ما میخوایم. این دو تا با هم فرق داره. چیزی که رنه داره میگه و خیلی درسته اینی که اول باید با خودمون رو راست شیم که خدا وکیلی وجدانن واقعا تو چی میخوای. اگر اینو با خود شفاف کنی و بنویسیش و مکتوبش کنی توی دفتر واسه خودت که ببین من اینا رو میخوام، و بعد بخونیش یه هفته بعد ببین واقعا حالا خداوکیلی اینایی که میخوای دوست داری، بعد اگر دوست داشتی بعد براش آماده میشی. ببین من عاشق کارآفرینی بودم، یه دوره پدر من بازنشسته شد، صدا و سیما گفت تشریف برید استخدام شید. خب خیلی از دوستان تو صدا و سیما استخدام شدن، بعد منم بچگی صدا و سیما بودم، حتی عروسی هم تو باشگاه صدا و سیما گرفتم. بعد من گفتم که کجا استخدام شدم، بابام گفت بیا برو استخدام شو. بعد مادر من کارمند بانک سپه، پدر من کارمند صدا و سیما، ما ذاتاً خانواده کارمند. پدر بزرگم کارمند ارتباطات بوده، مادر بزرگم کارمند آموزش پرورش بوده، یعنی ذاتاً همه کارمند. خب این دیگه عالیه دیگه، باریکالله بر. ولی خداوکیلی من اینو نمیخواستم. بابا تو صدا و سیما بزرگ شدی، عروسی تو اینجا گرفتی، مهد کودک اینجا رفتی، اینجا مشهور شدی. گفتم چقدر حقوق میدارن؟ گفتم مثلا چه میدونم ما 4 تومن حقوق مثلا. گفتم که نه من نمیخوام. ای بیا فرصته، واقعا من نمیخواستم. خب چیکار میخوای بکنی؟ من نمیدونم. هرچند من تو یه سال مادر کل پول 20 سال کارمندی صدا و سیما رو تونستم در بیارم، ولی باید با خودمون راست باشیم. ببین کوک نمیتونه ادای استیو جابز رو دراره. اجازه میگم موبایل رنگی نه، موبایل کوچیک بزرگ نه، مینی آیپد نه، یادتونه همه چی میگفت نه. کوک هم اگه میخواست بیاد ادای اون رو دراره میشد رو رفتن کلاغ و کپک به هم میره. کوک گفت نه من کوکم، موبایل رنگی آره، مینی آیپد، خاطر این موفق میشه. ما ادای هیچکی رو نباید در بیاریم، باید خودمون باشیم. حالا میگه خودمون کیم؟ شما بنویسید اون چیزایی که میخواید و اهدافی که دارید و بعد از یه هفته بهش نگاه کنید. اگه هنوز دوستشون دارید و هنوز باش اوکیید، اونا اهداف واقعی شماست و بعد شما باید آماده شید. این نکته‌ای که رو نمیگه، من دفتر رو گرفتم رفتم خودم حسن آباد با عشق میز صندلی همه چی خریدم، اومدیم گفتیم چی می‌خوایم، دوربین رفتم یکی تو خارج پیدا کردم، تو رو خدا دوربین بیاد، بعد گمرک دوربین رو نگه داشت، رفتیم یه ساعت گمرک، آقا عرق می‌ریختم قشنگ، دوربین رو آوردم نشستم، آماده بودم که اون تلفن لعنتی زنگ خورد و گفت بیا اگزان شیمی. یا یه مثال آماده شدن که میگی برات بگم، ما LG دعوتمون کرد، کلا مثلا گردش مالی شرکتمون اون موقع 5 میلیارد بود، بعد قرارداد LG چقدر بود؟ 5 میلیارد بود. یعنی قرارداد LG معادل کل قرارداد باتکوبه بود، یعنی باتکوبه رو می‌خواست در دو کنه. خب این خیلی برای ما مهم بود. بعد ما آماده LG شدیم، چیکار کردیم؟ برادرم اینو به ما یاد داد، گفتش که می‌خوایم بریم LG. گفت خب با این کیف و با این پرزنتیشن و با این لپتاپ نمیشه رفت LG. گفتم یعنی چی؟ گفت با این مال هگزان شیمی و کبیر تایر و زعفران صدر قاینی و ایناست. LG یه لول دیگه است، یه برند بین‌المللیه. رفتیم لپتاپ و کیف و اینا خریدیم و پرزنتیشن متفاوت، مثلا اگه همیشه با پاورپوینت درست می‌کردیم، با نوت اپل درست کردیم، کینوت اپل درست کردیم، اینا رفتیم اونجا و LG رو گرفتیم. یعنی باز آماده شدن تو هر لحظه است. آماده شدن این نیست که مثلا که حالا ببینیم کی میخوایم بریم بیمارستان بدویم ریه‌مون قوی شه. نه،
جواب بدن اوکی کنم بعد بریم بخریم.
احسن. باید دائم در حال، یعنی دائم در حال یادگیری باشیم، دائم در حال رشد و ترقی باشیم.
پس یعنی موافقی که یه هدفی اگه طرف داره، حالا هر کی که داره این پادکست رو گوش میده، اون هدف رو قبل از اینکه بهش برسه شرایط حال حاضر زندگیش رو آماده دریافت اون هدف کنه. یعنی تو میخوای مثلا نمیدونم میخوای 10 تا کارمند داشته باشی، خب الان باید یاد بگیری چجوری صحبت کنی، چجوری استخدام کنی، چجوری اخراج کنی. خیلی از شرایطی که تو میخوای توی اون نقطه داشته باشی رو از الان برو تمرین کن. اصلا یک مدیر ببین برنامه روزانه‌اش چه کارهایی باید انجام بده. ناخودآگاه تمام این آماده سازی ها اصلا پیامی که به این دنیا داره میده، میگه آقا این آدم قرار مدیر بشه، خب پس راه براش باز کنید. چقدر با این موافقید؟ کلا با مباحث مربوط به دنیایی که نمیبینیم، خب ببین کائنات، انرژی،
بشر یه چیزایی رو هنوز کشف نکرده. خب مثلا یه موقعی خورشید رو نگاه میکرد نمیدونست چیه و فکر میکرد که خورشید یک نور ثابته توی آسمون و ببخشید یک نوریه که حرکت میکنه، میره و میاد. امروز فهمیده خورشید حرکت نمیکنه، ما داریم میچرخیم، اون ثابته. ای داره بشر ارتقا پیدا میکنه. من خیلی مباحث زیادی در مورد مغز صحبت کردم، اگر که شنیده باشید تو اینستاگرام هم گذاشتم، تو تلگرام هست، تو تلویزیون هم صحبت میکنم شبکه 3. ما هنوز یه دستاوردی از مغزمون نداریم. این که تو داری میگی بی‌نظیره. ببینید ما یه سری نیرون اینجا که با هم یه سری ارتباط برقرار میکنن. حالا شما بستگی داره چه کار بکنید. مثلا شما اگر فیلم خنده‌دار ببینید، نیرون‌ها برای خنده ارتباط برقرار میکنن. اگر فیلم خشن ببینید، برای خشن ارتباط برقرار میکنن. اگر فضاتون فضای خشن باشه، این نیرون‌ها خشونت رو میان، اگه تو زبان خوندن باشید مخصوم برای زبان خوندن شکل میگیره. اینا دستاورده که بشرش نرسیده، ولی یه نمونهش که رسیده اینه که مثلا من وقتی این فنجون رو برمیدارم و این آبو میخورم، فکر میکنم که خب من تصمیم گرفتم، بعد مغزم فرمان داد، عضلاتم حرکت کرد، آبو خوردم. وقتی سنسور بس کردن در اصل اینجوری نیست که 10 ثانیه قبل مغز تو میگه برو آبو بردار، بعد تو میگی خب حالا تصمیم دارم آبو بردارم. اصلا تو عمل نمیکنی، مغزت داره عمل میکنه. این همون چیزیه که میگی، یعنی دستاوردهای جدید بشره که اگه من عمل نمیکنم مغزم عمل میکنه، پس یعنی الان مغزم موفقیت من عمل میکنه؟ بله. پس من عمل نمیکنم؟ نه. حالا مغزم که جزء منه، پس کی داره عمل میکنه؟ ماجرا اینجوریه که شاید ماجرا زیاد به درتون نخوره بهتون بگم، همین کاری که میگم رو بکنید. شما باید اهدافتون رو بنویسید، اصلا هم شوخی نداره. حالا یا تو موبایلتون یا رو کاغذ، رو کاغذ بنویسید، با دستتون بنویسید خیلی بهتره. اهدافتون رو بنویسید، اهدافتون رو تقسیم کنید، به اهداف معنوی واسه خودتون طراحی کنید. چون که یه چیزی بهتون بگم، شما حق ندارید موفق شید، و موفقیت اصلا چیز خوبی نیست. شما باید خوشبخت شید. اگر شما خوشبخت بشید، بعد موفقیت معنی میده. پس بچه‌هایی که عزیزانی که دارید اینجا رو فالو میکنید و میبینید، موفقیت مهم نیست، خوشبخت بودن مهمه. چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست. اهدافتون رو بنویسید، به بدن من تقسیم کردم، اهداف معنویتون رو بنویسید، اهداف لذت رو بنویسید، اهداف کاریتون رو بنویسید، اهداف پاهاتون میشه سلامت، اهداف سلامتیتون رو بنویسید. شما باید اهدافتون رو تقسیم کنید و روی کاغذ بنویسید که من علاوه معنوی میخوام اینقدر کمک کنم، اهداف لذت اینه مثلا برم مادرم سر بزنم، یه مهمونی برم، فیلم ببینم، مسافرت برم. اهداف سلامتیتون میشه قندم چقدر. اینا خیلی مهمه، خیلی مهمه. قندم چقدر، اورم چقدر، چربیم چقدر. شما باید خوشبخت باشید. شاید اگر استیو جابز اهداف سلامتیشو مینوشت، بیشتر عمر میکرد و برای همه دنیا موثرتر. پس ببینید، موضوع موفقیت نیست، موضوع خوشبختی. به همین علت اهداف مختلف، اهداف کاریتون رو بنویسید. آقا من میخوام اینقدر پول درآورم، من میخوام این شرکت رو بزنم، من میخوام این اهدافو میت کنم. اینا رو بنویسید و وقتی اینا رو مینویسید، بعد یه هفته بعد نگاهشون کنید، ببینید دوستشون دارید. اگه دوستشون دارید، اینا همونایی که شما میخواید. حالا شروع میکنه برای شما کار کردن. و همونطور که رنه میگه، هفته یه بار بخوینشون، مغز شما شروع میکنه این نیرون ها رو شکدن و فکر کنید بهشون که خب بذار ببینم من اگه میخوام مثلا اهداف سلامتی اینه که وزنم 10 کیلو کم شه، چه شکلی میشم؟ مثلا میرم آدم 80 کیلویی 70 کیلویی نگاه میکنم. اگه بخوام سیکس پک دارم، چه شکلی میشم؟ آها، این سیکس پک هاست. لذا اون چیزی که شما تو اینستاگرام دارید فالو میکنید، به شدت روی شما اثر میذاره. من خودم وقت سوخت جاتون که فالو میکنم، نگاه میکنم، همیشه یه پیام مثبت، یه انگیزه خوب، یک راهکار و یک چیز مؤثر رو دریافت میکنم. خیلی مراقب باشید چی فالو میکنید، چون که اون چیزایی که شما فالو میکنید و میبینید، اون چیزایی که میبینید مغزتون رو شک میده و اون مغزتونه که 10 ثانیه قبل از شما داره عمل میکنه. پس معلوم شد کی داره عمل میکنه. جهان بینی ما داره عمل میکنه. یعنی ما کی رو دیدیم، به چی فکر کردیم، چی خوندیم، با کی گشتیم، کیا رو فالو میکنیم، چه فیلمایی داریم میبینیم، چه چیزایی داریم میشنویم. اونها وارد میشه مغز ما و نیرونهای مغز ما رو شکل میده. بعد ما حواسمون نیست. مثال دارم میگم، یک فوتبالیستیم، حالا شاید به دوره بچه‌ای که الان میبینن نخوره، به نام استاد اسدی که خیلی مرد نازنین و محترم و عزیزی، تو گل خود ایران زد و بعدش هم شوخی میکنم بگم چرا شادی کردی مثلا گل زدی، به احمد رضا عابد زاده گل زد. استاد اسدی داشته باشید، علی دایی هم داریم. علی دایی قدش خیلی بلنده، فوتبالیست باید قدش کوتاه باشه، اینو مارادونا اینا که بتونه با توپ بازی کنه و استایل خاصی هم داره، ولی آقای گل دنیاست. همین الان که دارم با شما صحبت میکنم، این چه جوریه؟ چرا یکی جلوی دروازه خالی میزنه تو اوت، یکی تو بدترین نقطه میزنه تو گل؟ برمیگرده به جهان بینی و باوراش. علی دایی ماشین میخره موفق میشه، ساختمون سازی میکنه موفق میشه، لیگ اروپا میره موفق میشه. علی دایی نیرون‌های مغزش رو موفقیته. و اون کسی که میزنه تو اوت، شما کریستیانو رونالدو رو تو اینستاگرام فالو کنید، ماشاءالله فالوورش هم زیاده، خیلی نیاز داره به فالوی ما، فکر کنم بالای 100 میلیون نفر فالوور داره. فالو کنید، زندگیشو ببینید. با خانواده‌اش و بچه‌اش داره شنا میکنه، پلی استیشن داره فوتبال بازی میکنه، تمام تمرکزش رو فوتباله. مگه میشه تو آقای گل دون، آقای فوتبال دنیا باشی چند سال پیاپی تمرکز دو چیز دیگه ای باشه؟ پس دقت کنید نگید من الان این فیلمه رو میبینم، حالا این یارو رو هم فالو میکنم، حالا این موسیقی رو هم گوش میکنم، حالا این کتاب رو هم میخونم، ولی وقتی رفتم فلانجا موفق میشم. نه، 10 ثانیه قبل مغز شما داره فرمان میده بدون که شما بدونید، بعد شما فهم میکنید من اراده کردم اینو براشم. حالا من تو تلگرام گذاشتم این سخنرانی استاد من دانشگاه MIT در مورد عصب شناسیه، میگه که اصلا شما اراده نمیکنید که، مغزتون 10 ثانیه قبل فرمان داده. پس شما قبل مثل درختکاری بچه ها، مثلا شما میرید یه درخت سیب میچینید، الان که نبوده، یه کسی یه روز این سیبه رو کاشته، یکی آب داده، یکی سمپاشی کرده، یکی مراقبت کرده، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو سیبی به دست آری و به غفلت نخوری. این در مورد خودتونه، این نیست که امروز من میام اینجا وقت برم اینو بخونم باره نموفق شم. نه، من 40 سال چیزایی که تو مغزم دادم، نورونایی که راه انداختم، آدمایی که فالو کردم، آدمایی که دیدم، رفیقای دوره ورم، اطرافیان تو خیلی مهم، همه اینا یه چیزیه که الان این مغزه داره 10 ثانیه زودتر میگه. درسته منم، ولی نه من الان، منی که قبلا واسش کار کردم.
خب یه نکته اینجا بگم راجع به علی دایی. علی دایی یکی از افرادیه که من توی همه دوره‌ها میگم آقا این فرد به خاطر باورهای خیلی خوب و موفقی که داره دست به خاک میزنه طلا میشه. نمونه بارزش یه کلیپ دیدم از علی دایی توی هواپیما، حالا نمیدونم دقیقا، من خودم فوتبالی نیستم، اینا رو دیگه در جریان نیستم، یه جایی داشتم میومدن تو هواپیما، بعد مثلا خبرنگارای معروف بودن و فوتبالیستای دیگه، بعد خبرنگار میپرسه میگه که خبرنگار آیه حسینی هم بود توی هواپیما، میپرسه میگه بچه‌ها هواپیما میخواد سقوط کنه، وصیت نامتون رو بگید. بعد مثلا خداد عزیزی میگه که آقا مثلا من ویلام برسه به مثلا خانومم و نمیدونم این برسه به فلانی و به ما. مثلا از علی دایی میپرسن، علی دایی میگه که من کلا یه 6 دنگ مغازه رو 3 دنگ مغازه رو دارم که اونم برسه به شریکم. خب توی اون صحبت ها که نگاه میکنی همه رفتن یه سری هزینه خریدن، خونه ماشین، خونه ماشین، خونه ماشین، ویلا. علی دایی رفته بود مغازه خریده بود و فکر کنم همون مغازه رو الان هم داره توی مونیریه. خب یعنی این فرد ببین چه باورایی داشته از اون موقع که اگه پولی به دست آورده اون پولو گذاشته توی کار، رفته بود تجاری اون پولو دیده. الان هم نگاه میکنی علی دایی به نظر من از همه فوتبالیسته هم سطح خودش چند لول بالاتره.
ببین من میخوام این پیام رو به مخاطب بدم که شما باید خوشبخشید، اگر خوشبخشید موفق میشید. علی کریمی، ما توی باشگاه ورزش میکنیم اکسیژن، علی کریمی میاد روزی 30 دقیقه، 40 دقیقه، 50 دقیقه میدوه و حسابی ورزش میکنه. من بدنش رو چون که میبینم مختلف لباس ورزش میکنه، فیته. این آدم آدم روبه جلو، پرقدرت، روک، تند و تیزیه، این فوتبال بازی کردنش. یادتونه چی دریپ میزد؟ تمام دفاع رو تو هم میپیچید، همه دفاع تو هم قلاب میشه، علی کریمی رد میشد. تو زندگیش حالا اینجوریه، الانم کاندید فدراسیون فوتبال شده. ما باورمون خیلی مهمه. اگه قرار باشه ما علی دایی و علی کریمی و هر کس دیگه رو اذیت کنیم، رنر رو اذیت کنیم، هی تحقیر کنیم. دیدم چند روز پیش به پژمان جمشیدی که بچه خیلی قابل و تلاشگریه، مثلا خبرنگار سوال توهین‌آمیز پرسید، ما رو باوراشون اثر میذاریم. یکی از مسائلی که ما تو ایران دوچارشیم که باید خودمون رو تغییر بدیم، گاندی حرف خوبی داره میگه، همون تغییری باش که انتظار داری تو دنیا اتفاق میفته. گاندی میگه همون تغییری باش که دوست داری تو دنیا اتفاق بیفته. ما تو ایران از هم تقدیر نمیکنیم، نمیگیم رنه باریکلا چه صفحه خوبی، چقدر داری اثرگذاری، دمت گرم، توی جوونی چقدر همه ازت انرژی میگیرن، خود من ازت دارم یاد میگیرم، باریکلا باریکلا. رنه تا به من گفت میای دویدم اومدم و افراد دیگه. چرا ما قدردانی بلد نیستیم؟ چرا ما تشکر بلد نیستیم؟ چرا پژمان جمشیدی که میره بالا بهش میگیم آقا دمت گرم، تو چه فوتبالیست خفنی هستی، پرسپولیس بازی کردی، تیم ملی بازی کردی، الان اومدی بازیگری رفتی جشنواره فجر، 2 بار کاندید بهترین بازیگر شدی، آقا باریکلا دوستت داریم. خارجی‌ها خیلی این فرهنگ خوب یاد گرفتن. حالا خارجی‌ها که میگم بیشتر سمت غرب میگم، اینکه خارجی‌ها اینورا میشن اونها هم همچین ضعفایی دارن، تو هند هم این مشکلاتی وجود داره. بیایم از خودم ببینیم، تشکر سه بخش داره: تشکر از خودمون، تشکر از خدا، تشکر از دیگران. حالا چون که بعضی دوست دارن تشکر از خدا، خودمون، دیگران. اول خدا رو بگم، یعنی اولی که خدای مرسی امروز صبح بیدار شدم، خدای سلامتم،
شکرگزاری.
تشکر بعدی از خودمونه. هر وقت میری جلو آینه، بهترین آینه آینه آسانسوراست، یا موقعی که موهاتون رو میرید درست کنید، الهی من قربونت برم، من عاشقتم، تو قهرمانی. ببین میتونید به خودتون بگید و مغزتون بهتون حمله نکنه. میدونی چرا مغزتون بهتون حمله میکنه؟ الان تست کنید، به خودتون بگید الهی من قربونت برم جلو آینه، مغزتون حمله میکنه. چون اینقدر این نیرون ها نکن بی تربیت، بشین دست نزن، ساکت باش، درسو بخون، نه همش اینجوری بهمون گفتن این کارو بکن. دیدید چقدر هم تو جامعه هم تو خانواده هم. ما همه تو خونه ویدیو داشتیم، میومدیم بیرون میگفتیم نه ویدیو چیه، ماهواره داشتیم نه ماهواره. اینا همه رو نرونامون اثر میذاره. میری بیرون آسینکوتا تنته، یادم میاد دانشگاهم رو آسینکوتا رو نمیدونم، آسینکوتا تنته، الان شما دیگه نمیدونی نه چی. بعد آسینکوتا تن دیگه، مو تو چرا آلمانی زدی؟ مو تو چرا آلمان بغلاش میزدی؟ موامو چرا آلمانی زدم؟ خب اینا یعنی از خودمون، پدر مادرمون شروع میشه، خودمون، پدر مادرمون و جامعه هم. باعث میشه که این نرون ها وقتی شما میری جلوی اینا میگی الهی قربونت برم من عاشقتم، تو قهرمانی، مغز نرونا قاطی میکنه که برو بابا چی میگی تو، چرا اینقدر عیب داری شروع کن. چیزی که ازتون میخوام اینه که اول حالا شکرگزاری که عالی از خدا، بعد از خودتون شروع کنید. ببین خدا میخواد چطور گذرونی، 10 تا چیزو بگید. خدا رو شکر به خاطر این آبی که خوردم، به خاطر این موبایلی که دارم، به خاطر این کتابی که دارم، 10 تا چیزو بگید. بعد بیاید سراغ خودتون. خودتون برید جلو آینه بگید الهی من قربونم، توی قهرمانی، من عاشقتم، من مطمئنم تو موفق میشی، تو آدم بی‌نظیری هستی. بعد برید سراغ شکرگزاری از دیگران. رن خیلی ممنون به خاطر سوخت جت. من تا آخر عمرم هر کمکی بتونم بکنم به رن انجام میدم، چون که داره تو جامعه اثرگذاری مثبت میکنه. ببین جلوی دوربین حالا من خوبش یاد بگیرید از دیگران. اما مادرتون تشکر کردید؟ مادر من خیلی ممنونم به خاطر اون 9 ماهی که تو شکمت بودم و تو نمیسی رو شکم بخوابی و بعد مواظب حرکاتت و رفت آمدتون باشی. مادر خیلی ممنونم. پدر من خیلی ممنونم به خاطر اون شیر خشکا و و و. بچه‌ها ما خیلی تشکر بدهکاریم به همه. به همه، به همسایه‌مون، به سوپر محلمون، به فالوور، به کسایی که فالو می‌کنیم تو اینستاگرام، به علی دایی که اسم ما رو آقای گل کرده تو دنیا مطرح کرده و و و و و. ولی ما نقد زیاد میکنیم. خب بعد نرونای ما درست شکل میگیره. بعد اگر شما ببینید، چون لوبیا رو که میکارید هر روز کنید بازش کنید، چرا سبز نشد؟ خب خراب میشه دیگه درختو که شما میبندید، آب میریزید روش، میدونید یه قانون طبیعت وجود داره که این 6 7 روز دیگه شروع میکنه جوونه زدن، تحمل میکنید. این کاری که من میگم، شما اهداف معنوی، اهداف احساسی، اهداف لذتی، اهداف سلامتی و اهداف کاریتون رو بنویسید، بعد این اهداف رو نگاه کنید، اگه باش اوکی بودید بدونید اینا واقعیتتونه، بعد بر مبنای این اهداف فالوورای اینستاگرامتون رو تنظیم کنید، یه سری رو آنفالو کنید، یه سری جدید رو فالو کنید، رفیقای دورتون رو چک کنید و بعد شروع کنید قدردانی کردن و ستایش کردن از خدا و اون چیزی که کائنات بهتون داده، از خودتون، زیرش خط میکشم، هایلایتش میکنم، خودتون و از اطرافتون. اطراف شروع میشه پارتنرتون، پدر مادرتون، دوستاتون، همکاراتون، شرکاتون. شروع کنید قدردانی کردن، یک ماه تحمل کنید، این نرونا شروع میکنه بافتش تغییر کردن، ارتباطاشون با هم تغییر میکنه. بعد یهو میبینید او همه چی داره درست، چرا همه چی درست میشه؟ چرا اگزان شیمی من زنگ میزنه؟ چرا الژی من کار میکنه؟ چرا؟ ولی اگر این کارو نکنید، این نرونا ارتباط دروازه خالی میزنید تو اوت. اما کریستیانو رونالدو، مسی هاتونه چه گلی به ایران زد؟ آخ آخ آخ، بازی جام جهانی بود،
هیچکی باورش نمیشد.
دیدی چی جوری زد؟ ببین این باور لعنتی مسیه دیگه، که آقا من در دقیقه بعد از 90، تو دقیقه 91 90 یادم نیست کی بود، تیممو نجات میدم. اصلا مهم نبود ایران جلوشه یا آلمان جلوشه یا هر کی دیگه جلوشه. این آدم باور مغزیش اینه که آقا من باید تیممو نجات بدم، من کاشتم باید بره تو گل. یه مثال دیگه بزنم، حالا این یه ذره ناراحت کننده بود، خوشحال کننده داشت. دیدید بیرانوند چجوری توپ کریستیانو رونالدو رو گرفت؟ این آدم از اون موقعی که تو میدان آزادی میخوابید این نرونا شک گرفت، تا فکر نکنید همون لحظه تصمیم گرفت نه من الان باید توپ کریستیانو رونالدو رو بگیرم. هرگز. یادتونه قبل از این که بره جام جهانی گفت کریس چطوری؟ یادتونه؟ این همونجا اون باورا شک میگیره. بعد این ویدیوها رو که ما وایرال میکنیم، اون هی میبینه این نرونا شک میگیره. و اگر ویدیوشو ببینید، من یه بار تو تلویزیون نشون دادم ویدیوی بیرانوند، ببینید وقتی که پنالتی میشه خب همه ضعف کردن. بعد به بیرامن هم گفتن اینور میزنه اینور میزنه، بیرامن اینجوری میگم یه هست یه پلان هست ببینید هست، فکر کنم تو اینستای من هست، تو تلویزیون نشدم، تو تلویزیون زیاد اینترویو کیو، یعنی هیچی نیست. یعنی از اون کریس اول، از اون میدون آزادی خوابیدن، از اون دروازه‌بان شدن، از شهرش اومدن تا اون لحظه و گرفت، چون که باورش قوی تر از باور کریستیانو رونالدو بود، این نیرون ها قدرتمندتر شکل گرفته بود. اینه تا رنکه بودی که خیلی سفته، ظاهرش اونیم خیلی شده، ولی خیلی قوی ترین بافتا رو از تا رنکه بود میسازن، شکل گرفته بود. شما که امروز جوان هستید یا دارید روی خودتون کار میکنید، میدونید رو کجا باید کار کنید؟ رو نروناتون. نرونا چی رو کار میکنه؟ رو دیدن آدمایی که میبینید، باوراتون، رفتارتون با خودتون. مثلا شما وقتی مسواک نمیزنید چجوری خودتون رو دوست دارید؟ شما وقتی به خودتون نمیرسید، وقتی سلامت نیستید، ورزش نمیکنید، چجوری خودتون رو دوست دارید؟ چجوری میخواید موفق شید؟ میشه موفق شد، خیلی ها موفق داریم، گفتم موفقیتش مدلی نداره، ولی خوشبخت نیستی. خوشبخت شدن
موافق این هستی که اگه موفقیتی که منجر به خوشبختی نباشه ارزش نداره. خیلی ها شاید الان مثلا سوخت جت دنبال میکنن یا وبسایت ما رو سر میزنن، پول دارشم پول دارشم پول دارشم پول زیاد داشته باشم، ولی اون ته پولداری رو نمیدونه که خب باشه پول داشتم، خب آیا این پوله باعث خوشبختی من میشه؟ تش خوشبختی دیگه، ما میخوایم ماشین آخر سیستم داشته باشیم که لذت بخشتر تو مثلا جاده دور بزنیم.
یه چیزی از زندگیم باهاتون به اشتراک میذارم، چون که هم تو رو هم فالووراتو خیلی دوست دارم و خیلی برای این صفت احترام قائلم. یه چیزی از درون زندگیم باهاتون به اشتراک میذارم تا حالا جایی نگفتم. من اولین ماشینی که خریدم یه رنو آبی بود، 1900 خریدم، این رنو 50 قدیمی‌ها. چراغ نداشت، بفاکن نداشت، داغون، بعد دودزایی میکرد، پلیس هم پلاکش کنده بود. وقتی دودزایی میکرد پلیس پلاکا رو میکند، ببین اینا خیلی اثر میذاره. بعد من با این تو شهر تردد میکردم، ولی خب پلیس مثلا منو میگیره میگه آقای بادکو اراده پلاکت کجا دادم کنده اینا، خب برو، همیشه بی پلاک بودم. جالب بود رانندگی با ماشین بی پلاک. بعد اینا رو اثر میذاره رو نرونای منم. بعد توش میخندیدم، قه قه قه، شیشه رو اصلا نمیرفت بالا، با بچه دانشگاه کارگردانی بودیم میخندیم قه قه. بعد دانشگاهی ما تو تره دیگه، کارگردانی سینما میخونیم، من با این رنو میرفتم تو تر، پلاک نداشت که، پلیس هم میگه آی باید که میفهم میرفت. بعد لکسوس داشتم یه روز بچه ها، آخرین مدل لکسوس رو داشتم، ولی توش گریه میکردم و یادم گفتم که مثل اینکه به رنو و لکسوس نیست، آدم باید خوشبخت باشه. یه اصطلاح هست میگن نون و پنیر و خنده، نه مرغ و پلو و گریه. لباس عروسی تو تشت حلبی شستن، نه لباس عزا تو تشت طلا شستن. تشت طلا عالیه، لکسوس عالیه، مرغ و پلو عالیه، به شرطی که خوشبخت باشی. برای خوشبختی باید چیکار کنیم؟ باید روی مهمترین نقطه هستی که خودمون هستیم سرمایه گذاری کنیم. این میتونه ما رو نجات بده و این میتونه به ما کمک کنه. موفقیت یکی از ارکان خوشبختیه. به خاطر همینه که من نشستم خودم طراحی کردم، میگم اهداف معنوی، لذتی، احساسی، سلامتی و کاری. حالا شاید بعضیا بخوان دیتیل وارد چن، معنوی هر چیزی که معنویت شما روش میده براش اهداف تعیین کنید. یکی میگه میرم به فقرا کمک میکنم، یکی میگه کتاب آسمانی میخونم، یکی میگه نمیدونم عبادت میکنم، یکی هر کی جور معنویتش، ولی اهداف داشته باشه. اهداف لذتی، یکی میگه من اسکی میرم لذت میبرم، یکی میگه من نمیدونم غذای خوب میخورم لذت میبرم، یکی میگه مسافرت لذت میبرم، یکی میگه مهمونی لذت داره، هر کی کتاب خوندن لذت داره. میتونه قاطی باشه، مثلا خوردن یه کافی لذت داره، خودتون میده. اهداف احساسی، چی احساسات شما رو برمیانگیزه؟ من برم مادرمو ببینم احساس میشم، برم به چه میدونم اقوام سر بزنم احساس می، هر کی یه جوری احساساتش رشد میکنه. ما باید احساساتمون رو رشد بدیم، نمیتونه احساسات ما کشته بشه. و اهداف سلامتی هم که بهتون گفتم، حالا سلامتی یکی وزنه، یکی قند و عروق چربیه، یکی میزان چربی بدنشه، یکی سیکس پکاشه. هر کی سلامتی رو میتونه چیز برای خوش تعریف کنه، یکی سلامت روانش رو میتونه تعریف کنه، ولی سلامتی. و نکته بعدی اهداف کاری، ببین آخرش اهداف کاری که ذره شما دورتره، به خاطر این من دستو طراحی کردم. اهداف سلامتی شما روش وای میسید، پاهاتونه، میبینید؟ اهداف معنوی سرتونه، هدایتتون میکنه. اهداف کاری که ذره شما دورتره و مال خودتون نیست بلکه مال کاره، رو طراحی کنید. که انسان‌های خوشبختی باشیم. قطعا آدم‌های خوشبخت موفقن، ولی همه آدم‌های موفق خوشبخت نیستن.
آفرین، این خیلی قشنگ بود. های وادکوبه، خب از شما نصیحت‌های ارزشمند زیاد شنیدیم و چیزی که خیلی در شما مشهوده، هر جایی که میشین دوست دارین یه چیزی به اون جمع اضافه کنین، حالا یا با صحبتاتون یا با تجربیاتتون یا با کمکایی که میکنید.
گاهی قدم با سکوت.
من اینجا یه سوال میخوام ازتون بپرسم، احتمالاً شاید کمتر راجع به صحبت کردید. بزرگترین شکست زندگی بابک بادکوبه چی بوده؟
به 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 بزرگترین شکست خیلی جالبه. با رامبد جوان و نگار جواهریان خواستیم بریم یه دوره آموزشی خارج از کشور. من این سفر رو خراب کردم به علت یه سری چیزای اشتباهی که مطرح کردم به رامبد اینا، و احساس میکردم اگر این دوره آموزشی رو رامبد و نگار ببینن میتونه تو کیفیت سینما و تلویزیون ایران و مردم ایران اثر بذاره، و اینو خراب کردم. این بیش و بعد من خودم دوره رفتم 10 روز و تو کل 10 روز نمیتونست. آخه ببین، شما شکست میخورید عالیه، شکست رو سریع بذارید زیر پاتون قدتون بلندتر شه. من تا 10 روز نمیتونم زیر پام بذارم، هنوزم باش کنار نیومدم از این شکستی که خوردم. احساس میکنم که همه چی عالی، یعنی همه چی عالی، و من قشنگ فکر کنم مثلا من دقیقا وردارم اینو تق بذارم بشکنم، و میدونم کجا میامد. من یه بار بچه بودم، یکی از عموام یه رستوران افتتاح کرده بود، بعد من رفتم به رستوران اون عموم. من شاید 8 سالم بود، نمیدونم 6 سالم بود، واقعا نمیدونم 4 سالم بود. بعد خب همونطور که نگاه می‌خواستم چیزی بگم، بعد اون بعد یاد گرفتم که چیزی نگم یه جایی. بعد عموم خب افتتاح رستورانش بود و اینا، فکر کنیم مثلا موضوع مال 35 6 سال پیش دیگه، خیلی اینا وایساده بود اینا، چاقم بودم. بعد گفتم عمو علی جلو همه خب گفتم گفتم بگو یک. گفت یک. گفتم بترک. ناراحت شد، گوه این بچه چرا اینو میگه فلا اینا. من یادمه من رفتم تو ماشین نشستم کل افتتاح این رستورانو. این تو مغز من شک گرفت که تو یه چیزی میگی که یه چیزی خراب میشه. فکر میکنم بعد از 35 سال موقع که با رامبد و نگار میخواستیم بریم یه دوره آموزشی درس بخونیم، دوباره انگار اون نرونه زنده شد، گوه یه چیزی بگو خرابش کن، من یه چیزی گفتم کل ماجرا خراب شد. اونو دوست نداشتم، ولی باورت میشه الان که گفتی بهش نگاه کردم، این چون که خیلی مثلا مال 2 سال پیشه یادم بود و 10 روز توش موندم. ببینید بچه‌ها خیلی مهمه ما شکست بیایم بیرون. ببینید مهرداد میناوند عزیز فوت کرد، علی انصاریان عزیز فوت کرد، خدا رحمتشون کنه. این شکست بزرگه واسه ماها، برای اینکه سلبریتیامونن، فوتبالیست ورزشکارامونن، هنرمندامونن. آقای چنگیز جلیلی فوت کرد. خب ما چیکار باید بکنیم الان؟ ما میتونیم تو این شکست بمونیم، عزاداری بگیریم و بمیریم و نابود شیم. میتونیم این شکست بیایم بیرون، درس بگیریم، جامعهمون رو رشد بدیم که دیگه این شکست رو نخوریم. ما تیم یادگیرنده باید باشیم، جامعه یادگیرنده باید باشیم، آدم یادگیرنده باید باشیم. باید از شکستامون یاد بگیریم. ما از شکستامون یاد نمیگیریم، خیلی موقعا توش میمونیم. میدونید چرا؟ اگر ما از شکستی که در مورد علی انصاریان و مهرداد میناوند خوردیم یاد گرفته بودیم، به پژمان جمشیدی روی سن جشنواره سوال توهین‌آمیز نمیدادیم. چه فرقی داره اگر الان پژمان جمشیدی جای علی انصاریان بود؟ ما می‌خواستیم براش تقدیر کنیم دیگه. ما اگر یاد میگرفتیم علی انصاریان رو یه جای ممنول کار یا ممنول اجرا نمی‌کردیم. ما از شکستامون یاد نمیگیریم، تیم یادگیرنده نیستیم. باید تیم یادگیرنده باشیم و شکستامون یاد بگیریم تا رشد کنیم. ولی بهم اجازه بده یه ذره دیگه به این شکستام فکر کنم.
چجوری بهش غلبه کردی، به اون حس بده که ازش رد شدی؟
ببین، یه خاطره از یکی از استادام دارم براتون میگم، شاید بتونه اون خیلی کمک کنه. استادم اومد ایران، ارث گرفت، بعد ارث که گرفت از پدرش خیلی خوشحال آمریکا زندگی میکنه، آدم خیلی پژوهشگر و محققی، اصلا کاسب نیست. رفت آمریکا سهام خرید، بعد 11 سپتامبر شد، کل مال پدرین همه سود شد رفت، از چند مقداری دلار هم زیان داد اونجا، سهام دلار برای بیمه اینا زیان هم بدید. بعد میگه خب اسمش منوچهره، میگه خب چیکار کنم من الان ضرر دادم زیان دادم اینا. میگه رفتم گفتم من باید 3 ماه گریه کنم مثلا عزاداری بگیرم، من الان تمام زندگی حتی شاید بعضیام تو بورس الان ضرر داشتم. گفتم آره 3 ماه گریه میکنم، ریشمو نمیزنم، با هیچ حرف نمیزنم، در پنجره ها رو میبندم و اینا. بعد میگردم جلو آینه، حالا این نروناش درسته دیگه، استاد خیلی بزرگی، میرفتم جلو آینه گفتم که حالا چی میشه، با خودم رو راست کردم. گفتم خب هیچی نمیشه، سهاما که زنده نمیشه دیگه، 11 سپتامبر زدن ترکوندن برج و اینا. میگفتم خب 1 ماه، برای که سوگواری مهمه دیگه، وقتی ناراحتیم باید سوگواری کنیم. گفتم خب 1 ماه، 1 ماه قصه میخورم، عزاداری میگیرم، فلان میشم، فلان میشم، فلان میشم. بعد میگه زیر جوتا رفتم گفتم که خب بعدش چی میشه، دیدم خب چیزی نمیشه که. گفتم خب ولی دیگه 1 هفته رو باید قشنگ با هیچ کی حرف نمیزنم، تلفنم میکشم، موبایلم خاموش میکنم که قشنگ من
روزه سکوت،
روزه سکوت. بعد گفتم که خب بعد چی میشه، گفتم سهاما که زنده نمیشه. گفتم دیگه ببین پس 1 هفته رو ولش کن، با خودم رو یه روز دیگه ببین، تو بعد زدی ترکونی های مال زندگی تو، باید از ذکر کنی. گفتم آره اصلا میرم تو همون داد میزنم، مش میزنم تو دیوار، ها اینا اصلا خودم میزنم که دیگه خالیشم که دیگه. بعد گفتم خب اینا که سهاما زنده نمیشه، آقا ولش کن، الان چی میخوای؟ گفتم الان میخوام زندگی خوبی داشته باشم، خوشحال باشم، پولم درارم. گفتم خب حالا لبخند بزن، لیمونا بخور، برو شروع کن برای همینا کار کردن. یادم اون شکسته اون پشته، من دیگه وسط اون شکسته نیستم، از شکسته عبور کردم، ولی کار میخواد. بعضی موقع فراموشی، بعضی موقع سوگواری به ما کمک میکنه که ما از اون شکسته بیایم بیرون. بعضی موقع هم نگاه کردن به شکسته و رو راستی که ما الان چی میخوایم. من اینو خیلی ازش یاد گرفتم، خیلی جاها تونستم ازش استفاده کنم. یعنی یک اتفاقاتی برام افتاد که اون اتفاقات ازش تو همون لحظه اومدم بیرون و بعد که گذشت فهمیدم که چقدر خوب بود که من تو اون درد نکشیدم و چقدر خوب بود که من تو اون اتفاق نیفتادم. ببین مثلا فرض کنید شکست یه لجنه، شما تو اون لجن میمونید، آقا چه لجنیه، وای من چقدر تو لجن سخت، درخت نیستید که، لجنه باید بیاد بیرون و بعد تمیزش کنید. حالا سوال اینه که بابک ما چجوری این لجن بیایم بیرون؟ یه موقع انقدر میمونید که یادتون میره میاد بیرون، لجن خوش
نمیدونی که توی لجن مردابی.
اگر ببینیش یه مورد دیگه اینه که باش رو راست، یه کاری که منو چرا کرد بذارش نگاه کنی، فکر کنی، اهدافتو نگاه کنی، بگی حالا مثلا من برای عزاداری کنم که کاری نمیکنه که. من یه توییت کردم گفتم که بذارید دارتون بخونم، بعد از علی انصاریان بود و مرداد میناوند عزیز، توییت کردم که طبق آمار ثبت و احوال بیش از 700,000 نفر علی در ایران داریم، مثل علی انصاریان دیگه، اما شما بخوان 83 میلیون علی یا اصلا 7 میلیارد علی انصاریان ما تو دنیا داریم. روی علی انصاریان رو شاد کنیم و بهش عشق بدیم، یه عالمه علی تو همین نزدیکیامون هست، علی دایی، علی کریمی، علی فردوسی پور، علی مهدوی کیا و یه عالمه. میشه همه رو علی انصاری ببینیم. الان علی جمشیدی، یعنی پژمان جمشیدی خواهر میشه، پژمان جمشیدی رو میشه علی ببینیم لطفا، علی جوان جای رامباد جوان. چرا حتما باید یکی براش اتفاقی بیفته که ما قدردانی کنیم؟ تا الان هست عشق بدیم. رنه دمت گرم، علی دایی دمت گرم، رامباد جوان دمت گرم، شما عشقید. خیلی ممنون که مردم رو شاد میکنید، خیلی ممنون که برای مردم کار میکنید، خیلی ممنون که اثر میذارید. علی فردوسی پور، عادل جان دمت گرم. میشه همه رو لطفا مثل علی انصاریان ببینیم تا زنده هستن؟ ما باید درس بگیریم دیگه، اگه درس نگیریم علی انصاریان همینجوری فوت کرده دیگه، هیچ فایده نشسته ما. ولی اگر از این سوگواریه و از این قصه بیایم برای خودمون بسازیم بریم بالا، میتونیم به موفقیت نزدیکتر شیم.
خیلی عالی. من دیگه کم کم به آخرای پادکست داریم نزدیک میشیم، میخوام یه 4 تا توصیه خوب به ما داشته باشی. و قبل این اگه یه نفر بخواد شما، طرز فکر شما، مجموع شما رو دنبال کنه، فصلنامه فکر کنم دارید.
بله.
خب حالا زحمت هم کشید دوردید. بله. میخوام اینا رو معرفی کنید که از کجا میتونن تهیه کنن، به چه شکله، یا یه توضیح کلی اگه داشته باشید برای کار برای.
مرسی که مطرح کردی. ما
چون دلیلش این نیست که بخوایم تبلیغ کنیم ها. من چون واقعا طرز فکر و کیفیتی که اون عمق ذهن شما و مجموع شماست رو تحسین میکنم، به خاطر همین دوست دارم همه استفاده کنن از این محتوای ارزشمند.
خیلی ممنون. ببینید ما کارمون ارتباطات، تبلیغات و برندسازیه. یه فصلنامه داریم به نام بادکوبه در مورد ارتباطات، تبلیغات و برندسازی که 4 نسخه اومده بیرون. خب نسخه یکیش تموم شده، 3 نسخه دیگه تو فروشگاه بادکوبه موجوده. بعد ما
آنلاین باید سفارش بدن؟
بله، لینک شما اگه بذارید بچه‌ها میتونن.
تو وبسایت بادکوبه هستن دیگه؟
فروشگاه بادکوبه هستن.
آها، اوکی.
ولی یه تخفیف ویژه برای مخاطبین شما میذاریم که با کد رنه میتونن تخفیف 20% بگیرن. و ما یه انتشارات بادکوبه داریم که کتاب‌های تخصصی تاپ دنیا در زمینه ارتباطات، تبلیغات و برندسازی رو نشر میده. یه کتابم داریم به در مورد کسب و کارها در دوران پاندمی کرونا. این کتاب هم داریم که این رایگانه، شما میتونید برید فروشگاه بادکوبه اینو رایگان تهیه کنید و این فصلنامه ها هم اونجا هست که با کد رنه شما میتونید 20% تخفیف بگیرید.
RENE حرف کوچیک
R. بله،
بسیارم عالی. خیلی خوب آقای بادکوبه، دیگه کم کم به آخرهای پادکستمون رسیدیم. اگه بخواید توصیه آخر رو داشته باشی به کاربرا و توی یه جمله بگی که آقا ته خط اینه، خب اون جمله چیه؟
ته خط که ته خط
دیگه اینجا باید پیاده شی.
نه ببین بچه‌ها، هیچ چیزی در دنیا قطعی نیست و دست از قطعی حرف زدن بردارید. همه چی در دنیا شایده، میبی. یه بار دیگه میگم، هیچ چیزی در دنیا قطعی نیست جز یه چیز، همون که رنه گفت، تای خط مرگ. تنظر که دنیا قطعیه، مرگه و جذابیتشونه که زمانش معلوم نیست. همه چی در دنیا میبی شایده. اگر شما روی هر چیزی که الان بهش خیلی خیلی محکم باور دارید یک برچسب شاید بزنید، زندگیتون خیلی راحت تر میشه. باید تجربه کنید تا بهتون بگم. شما شاید به یه چیزی خیلی باور دارید، من حتما باید صبح بدوام، خیلی خوبه، شاید من حتما باید شیر بخورم، شاید. اصلا نمیگم انجامش ندید، فقط از اون سفتیه درش بیارید و شاید بهش اضافه کنید. آخر فیلم ها که تیتراژ، آخر زندگی ما هم که مرگه. اون چیزی که خیلی مهمه مسیر زندگی که ما داریم میریم. خوشبخت باشید، عرض زندگی رو توسعه بدیم، از لذت های زندگی استفاده کنیم، به دیگران عشق بدیم و از دیگران عشق بخوایم. یکی از مؤثرترین کارهایی که ما میتونیم بکنیم که به خودمون، به پدر مادرمون و به دیگران عشق بدیم و عشق رو ازشون بگیریم. وقتی ما عشق میدن بشنویم و ازشون اکسپت کنیم. من به تمام شمایی که دارید این برنامه رو میبینید، وقت میذارید، سوخت و جت رو فالو میکنید، عشق میدم. دمتون گرم. قطعاً شما آدم‌های موفقی هستید که دارید روی مهمترین نقطه هستی که خودتون هستید سرمایه گذاری میکنید، وقت میذارید و این ویدیو و پادکست ها رو میبینید. این یه تمایز خیلی بزرگه و به وجودتون افتخار میکنم. به رنه عشق میدم، به تیمش عشق میدم که دارن اینجا کار میکنن. با چه عشقی، با چه شوری تمام اینجا رو آماده کردن که برای شما یه کانتنت یا محتوایی تولید کنن که شما میتونید توش یه چیزی بردارید. و از خودم امیدوارم، یعنی میخوام که کار کنم، یادگیرنده باشم تا بتونم در محافل این شکلی که در حضور و محضر شما حاضر میشم بتونم چیز ارزشمندی رو عرضه کنم که شما بتونید توش چیزی بردارید. خیلی ارادتمندم و خیلی خوشحالم که این چند دقیقه با هم بودم.
مرسی از شما، مجدد سپاسگزاری میکنم و امیدوارم که تو برنامه‌های آینده، تو موضوعاتی که در آینده شاید پیش بیاد و بتونیم از حضور شما مجدد استفاده کنیم. ممنون از همه مخاطبایی که ما رو دنبال میکنم و این ویدیوکست رو هم در خدمت شما بودیم. راه‌های ارتباطی با مجموعه سوخت‌جت رو هم که دیگه بلدید، وبسایت سوخت‌جت سوخت‌جت.com، اینستاگرام سوخت‌جت سوخت‌جت.ir و تمام پادکست‌های ما هم توی تلگرام ما هست به آدرس سوخت‌جت و هم آپارات و هم یوتیوب سوخت‌جت. منتظر ویدیوکست‌های بعدی ما باشید. مرسی از شما،
سپاس،
براتون آرزوی بهترین‌ها رو دارم. خدا نگهدار.